دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک روزنامه آمریکایی میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای محرمانه به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. کمرتس بانک آلمان میگوید ممکن است به اتهام نقض تحریم ها محکوم به پرداخت جریمه سنگین به ایالات متحده آمریکا شود. و ولادیمیر پوتین میگوید عامل کاهش اخیر قیمت نفت دلایل سیاسی دارد. روزنامه وال استریت جورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه گذشته نامه‌ای محرمانه درباره مقابله با داعش به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش شاهین بشیری پی بگیریم.
همزمان با اظهار نظر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که گفته اعتقادی به حضور ایران در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش ندارد، سخنگوی کاخ سفید نیز اطمینان داده که سیاست واشنگتن در قبال ایران هیچ تغییری نکرده است. این اظهارات واکنشی به گزارش روزنامه وال استریت جورنال در روز پنجشنبه 15 آبان است که نوشته بود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی منافع مشترک دو کشور در برابر گروه داعش را یادآور شده است. به گزارش رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره این نامه از اظهار نظر خودداری کرد و گفت
من در موقعیتی نیستم که درباره نامه‌نگاری‌های رئیس جمهوری با هیچ یک از رهبران جهان صحبت کنم. فقط می‌توانم بگویم سیاستی که رئیس جمهوری و دولت او در قبال ایران اعلام کرده بود تغییر نکرده است.
آقای ارنست اما افزود میتواند بگوید ایالات متحده هیچ همکاری نظامی با ایران در مبارزه علیه گروه داعش نخواهد داشت. اما اگر اصل نوشته شدن نامه‌ای از آقای اوباما به آیت الله خامنه ای صحت داشته باشد، واکنش ایران به این مسئله چگونه خواهد بود یا در واقع چقدر به آن بها خواهد داد؟ مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و آمریکا مقیم نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید
اولا انتظارم این است که این نامه صحت داشته باشه. فکر میکنم مسئله موضع‌گیری علنی آقای خامنه‌ای یه چیز خواهد بود که اونم احتمالاً رد خواهد کرد و حمله خواهند کرد به امریکا و این نامه رو و آقای اوباما رو طبق معمول تأخیر خواهند کرد و میگن که اینها خلاصه اومدن و دارن جدایی همکاری میکنن و ما بهشون میگیم نه و محکم سر حرفمون ایستادیم و حتی صحبتایی که به حال همیشه ایشون انجام داده. اما در خفا در آنچه که با تیم مذاکره کننده مطرح میشه اون فکر میکنم کاملا مسئله مجزایی هست از این موضع‌گیری عمومی. اینه که من بعید میبینم که با مشکلات عدیده اقتصادی که ایران رو روبرو هست در پشت میز مذاکره انعطاف بیشتری در رابطه با مسئله اتمی ایران از خودش نشون نده در عرض چند هفته یا چند ماه آینده.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، همچنین افزوده که آمریکا اطلاعات خود درباره گروه داعش را با ایران به اشتراک نخواهد گذاشت، اما در این باره گفتگوهایی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای انجام شده که ناظر به منافع آنها بوده است. این اظهارات همزمان با واکنش جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در رابطه با گزارش وال استریت جورنال بیان شده است. آقای بینر در این باره اظهار داشت که به رهبران ایران اعتماد ندارد و معتقد نیست که ایالات متحده نیازی به حضور ایران در کمپین مبارزه علیه گروه داعش داشته باشد. وی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نیز ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات جدی باشد. با این حال، آقای بینر گفته که در این زمینه هم تردیدهایی دارد. اما این تناقض در هیئت حاکمه ایالات متحده که رئیس جمهوری یک باور دارد و رئیس مجلس باوری دیگر، دست کم در ارتباط با ایران به کجا می انجامد؟ مهرزاد بروجردی:
اونجایی که این دو دستگی و تفاوت آرا رو ما در هیئت حاکمه ایران می‌بینیم، در درون هیئت حاکمه امریکا هم ما شاهد این مسئله هستیم. به هر حال اختلافاتی که جمهوری‌خواها با نیروهای دموکرات دارن اختلافات جدی است. به هر حال مهم این است که امروزه در رابطه با مسائل مرتبط با ایران این دولت آقای اوباما است که داره تصمیم می‌گیره و تا دو سال دیگه هم حداقل این دولت آقای اوباما است که این کارو انجام می‌ده. بنابراین میکنم بهتر هست به سیاستهایی که اعلام میشه از توی کاخ سفید آدم توجه بکنه، نه لزوما آنچه که سیاستمدارای مخالف آقای اوباما فعلا دارن در امریکا مطرح.
جان بینر همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نیز ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات جدی باشد. با این حال، آقای بینر گفته که در این زمینه هم تردیدهایی دارد. این در حالی است که باراک اوباما روز چهارشنبه از ارائه طرحی به ایران سخن گفت که تهران بر اساس آن می‌تواند نیازهای خود به انرژی را تأمین کند. طرحی که آمریکا آن را به منظور دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران تهیه کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. در ارتباط با این خبر اگر شما هم نظری دارید میتونید نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. همونطوری که در خبر هم شنیدید، یک روزنامه آمریکایی، روزنامه وال استریت ژورنال، میگوید باراک اوباما نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته. شما درباره این دست نامه‌نگاری‌ها چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. دیوان عالی لیبی با صدور حکمی مجلس این کشور را فاقد مشروعیت اعلام کرد و تشکیل جلسات آن را مغایر قانون اساسی لیبی خواند. مجلس لیبی که از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، از 5 ماه پیش که تأسیس شد به دلیل خشونت‌ها در طرابلس جلساتش را در شهری دیگر برگزار میکرد. اعضای این مجلس میگویند حکم دیوان عالی را نمیپذیرند و آن را گامی به سوی تجزیه لیبی می‌دانند. اما شبه نظامیان اسلامگرا که پایتخت را در تصرف خود دارند و مجلسی دیگر در آنجا تشکیل دادند، از حکم دادگاه استقبال کردند و در خیابان‌های پایتخت به شادمانی پرداختند. لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در 3 سال پیش دستخوش نارامی و خشونت بوده است. دادگاه بین‌المللی لاهه میگوید اسرائیل به خاطر حمله 4 سال پیشش به قایق ماوی مرمره متهم به ارتکاب جنایت جنگی نمی‌شود. فاتو بن سودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، روز پنجشنبه اعلام کرد در جریان حمله کماندوهای اسرائیلی به قایق فعالان ترکیه که عازم غزه بودند، نشانه‌هایی از وقوع جنایت جنگی هست، اما این پرونده فاقد وزن کافی برای مطرح شدن در این دادگاه است. به گفته خانم بن سودا، بدین ترتیب پرونده علیه اسرائیل در این مورد تشکیل نخواهد شد. کشتی ماوی مرمره در خرداد ماه 1389 خورشیدی قصد شکستن محاصره غزه را داشت که با هجوم کماندوهای اسرائیلی در آبهای بین‌المللی از مسیر خود باز ماند. آن حمله 10 کشته بر جای گذاشت. و کمرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، اعلام کرد که ممکن است این بانک به اتهام شکستن تحریم‌ها در مورد کشورهای مانند ایران، سودان و کره شمالی محکوم به پرداخت جریمه سنگین به آمریکا شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمرس بانک در گزارش 3 ماهه اخیر خود به سهامداران این بانک خبر داد که شعبه این بانک در نیویورک مورد تحقیقات مراجع آمریکایی قرار گرفته و ناچار شده است مدارک انبوهی در اختیار این مراجع قرار دهد. این گزارش می‌افزاید ممکن است مقام‌های آمریکایی کمرس بانک را به مجازات‌های مدنی و جزایی از جمله پرداخت جریمه سنگین محکوم کنند.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی‌کند بکنند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با نگاهی به یک جشنواره جهانی فیلم که در هلند به نام سینکس روز جمعه وارد 3 روز فعالیت خودش شده. در کنار 10 فیلم بین‌المللی، یک فیلم داستانی ساخته فرهاد ویلکیجی سینماگر ساکن هلند و یک فیلم سینمایی هم از ایران به نام ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و یک فیلم هم به نام بهار در سرزمین عجایب ساخته بهروز کرمی‌زاده از آلمان در چند بخش گوناگون این جشنواره نمایش داده میشن. شهرام میریان گزارشی داره که با هم در این باره بشنویم.
9 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز فستیوال سینکس فعالیت خود را در شهر آمسفورد هلند آغاز می کند. در جشنواره امسال فیلم‌های برگزیده‌ای در دو گروه داستانی و مستند از آلمان، هلند، انگلستان، اسپانیا، آمریکا، روسیه، ایران و بوسنی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. دو بخش غیر رقابتی هم در جشنواره سینکس وجود دارد که فیلم‌های برگزیده سال و فیلم‌های میهمان را به تماشا می‌گذارد. در هیئت داوران این فستیوال نام فرهاد بیلکیجی، فیلمساز ایرانی ساکن هلند هم به چشم می‌خورد. این سینماگر 4 سال و اندی است که از ایران به هلند آمده و تاکنون 2 فیلم داستانی هم ساخته. آقای فرهاد ویلکیجی نزدیک 20 سال در ایران طراحی صحنه و لباس و مدیریت هنری ده‌ها فیلم معروف از جمله مارمولک، میم مثل مادر، خاک آشنا، شمعی در باد و سریال‌های تاریخی روزگار قریب، بانو و روزهای به یاد ماندنی را بر عهده داشته. دومین فیلم بلند این هنرمند به نام سینکرونایز و یا همگاهی در بخش فیلم‌های ویژه فستیوال سینکس نشان داده می‌شود. فرهاد ویلکیجی در گفتگو با رادیو فردا درباره درون‌مایه این فیلم اینطور گفته:
دقیقاً داستان برخورد دو تا دختر پناهجو که از خانواده و شرایط محیطی خودشون خسته شده و از اون گریختن دنبال سرنوشت جدیدی هستن که خودشون دلشون میخواد برای خودشون رقم بزنن میپردازه. این دوتا در کنار یک رود مرزی همدیگه رو ملاقات میکنن و خب یکیشون ایرانیه و یکیشون هلندی. خانم ایرانی که در حقیقت از یک روستایی اومده، به اجبار ازدواج کرده، در کوچیکی به اجبار حق نداشته کار کنه، تحصیل کنه و از خاطر هدفش اینجا رسیده نهایتا. از اون طرف هم ما یک دختر هلندی میبینیم که از یک خانواده کنسرواتیو و مذهبی اومده. ما در حقیقت روی آب زندگی این دوتا رو میبینیم کنار همدیگه و تأثیری که این دو نفر رو همدیگه میگذاره. راسخ بودن عزم آدم ها رو میخواستم نشون بدم و اینکه نشون بدم که آدم ها که وقتی شرایطشون رو دوست ندارن چگونه گاهی مجبور میشن تن به هجرت بدن و شرایط جدیدی برای خودشون درست کنن. بازیگر ایرانی من هستش خانم نوشین خانی که خب ایرانم بازیگر بودن، اینجا هم همینطور. بازیگر هلندی منم هست اریکا دی یونگ.
محمد ارژنگ امور فیلمبرداری، کیوان جهانشاهی طراح صدا و صداگذار و آفتاب درویشی هم آهنگسازی فیلم سینکرونایز و یا همگاهی را بر عهده داشتند. در کنار دو فیلم از سینماگران ایرانی در هلند و آلمان، فیلم سینمایی ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه ساخته ابراهیم ابراهیمیان هم در جشنواره سینکس نشان داده می شود. این فیلم از دو جوان به نامهای ریحان و تاها می گوید که از طریق آگهی روزنامه پرستاری پیرمردی را بر عهده گرفتند. بازیگران اصلی این فیلم صابر ابر و نازنین بیاتی هستند.
سلام. داشتم رفتم بالا خونه همکلاسی.
همکلاسی کیه؟
خونه آقای آصف. اونجا با هم درس میخون.
اولین بار نیست و چند بار بیدن شوادی پله رفتی آمدی؟
نه به خود یکی دو بار بیشتر نمیدن.
چه مردی؟ سلام.
سلام. همکلاسیت اینه؟ با این درس بخونی؟
نه زنمه.
چرا به من نگفته بودی زن داری؟
خب نشد دیگه.
از کجا بدانم این اسمی که نوشتن همدختر خانمه؟
زنمه دیگه.
نهمین جشنواره جهانی سینکس شامگاه یکشنبه 18 آبان ماه جاری به فعالیت 5 روزه خود پایان می‌دهد. ریاست این فستیوال را آریا تاریوردی، فیلمساز و تهیه کننده ایرانی ایتالیایی ساکن هلند بر عهده دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چیکار باهاتون میکنم.
اما برنامه ساعت ششم که امروز میتونید شنونده اون باشید به صورت زنده، امروز موضوعش ارتباط داره با مسئله گروگانگیری در سفارت سابق آمریکا که سالگردش رو پشت سر گذاشتیم. اگر که شما نظری دارید در این خصوص میتونید در این برنامه شرکت کنید، نظر خودتون رو با کارشناس برنامه و همچنین با مجری برنامه و شنوندگان این برنامه در میون بگذارید. پس یادتون نره که برای این برنامه با آدرس 6@radiofarda.com ایمیل بزنید.